بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که تو احوال شخصیه، احوال شخصی یعنی مسائل مربوط به خانواده، تو احوال شخصیه مواردی که تزاحم حقوقه، چه حقی مقدم است و ملاک تقدم حقوق چیه؟ آیا اون چیزی که همیشه میگن که با یه نگاه کنیم ببینیم اهم و مهم، این ملاکه که بگیم هر حقی که اهمه مقدمه، یا تو بعضی از مواقع بحث اهم و مهم نیست؟ یکی از مسائلی که پیش میاد اینه که اگر تزاحم شد بین مسئله ازدواج و اداء دیون، یک کسی مثلا ترس اینو داره که ازدواج نکنه به گناه میفته، بنابراین ازدواج کردن واجبه و حق خودشم اینه که ازدواج بکنه، مثلا نیاز داره، از طرفی هم به کسی بدهکار، دینشم حال نقده، طلبکارم دینش رو میخواد، اینم یه پول داره، به یکی از این دوتا بیشتر نمیرسه، آیا با این پول اداء دین بکنه یا اینکه با این پول بره ازدواج بکنه؟ دو تا حق است، قدرت بر انجام دو تاشم نداره. دقیقا میشه مسئله باب تزاحم و اینکه قدرت بر انجام هر دو تا رو نداره. الان اینجا کدام مقدمه؟ اداء دین مقدمه یا ازدواج مقدمه؟ بس اهم و مهمم که پیش نمیاد دیگه، ازدواج مهمه، اداء دین مردمم مهمه، تقدمی از جهت اهم و مهمم نداره. شاید اینجا بشه اینطور، حالا شاید بگیم که اگر کسی ازدواج برش واجبه و اگر ازدواج نکنه میترسه که به گناه بیفته، این الان چون ازدواج برش مهمه، یه پولم که بیشتر نداره که یا ازدواج یا ادای دین، شاید بگیم که اینجا ازدواج واجبه، نسبت به ادای دین هم میشه مؤثر، یعنی توانایی انجام دینشو نداره و ادای دین الان ساقط میشه و همو ازدواج مقدمه. شاید کسی اینا بگه، حال گفتم حال این موارد شو، کسی که فتوایی نداده تو کتابای علما که این چیزا نیست، روایت چیزی هم که نداریم، اصل و قاعده و این چیزا هم هیچی وجود نداره، یا باید بگویید که مرددیم و متوقف، یا اینکه حالا بگید که یحتمل که ازدواج مقدم باشه به خاطر اینکه اداء دین مشروط است به تمکن، ولی ازدواج مشروط به تمکن نیست، ولی لذا بگیم این مقدمه بر اون، ازدواج بکنه پولم برای اداء دین نمیرسه، میشه مؤثر. بله، مؤثر بکنه حرامه، اما ایجاد یسر کردن و دفع عسر واجب نیست. دقیقا مثل این که اگر یک کسی مثلا مستطیع نیست، واجب نیست بر این که خودشو مستطیع بکند، اما اگر که پول داره جایز نیست که رفع استطاعت بکنه. تو باب وضو هم شبیه این هست. خیلی خوب. بله، آره، تو روایات هست. خونه حالی کسی میگه یقین دارد که روزم بگیره بازم به گناه میافته، حالا فرض کنید. حالا اونا رو که نمیشه اینا رو ملاک قرار داد، اینا اخلاق است، بس اخلاقیه. اینا مسئله دوم گفتم، حالا این مسئله رو به هر حال هر کدام بخوایم بگیم مقدم، اینجا بحث اهم و مهم نبود دیگه. مسئله دوم اینه که ازدواج کردن مستحبه، حتی برای کسی که ازدواج کرده است بازم ازدواج کردن مستحبه. خب حالا اگر یک کسی ازدواج کرده، زن و بچه داره، یه پولم بیشتر نداره، یا باید با این پول نفقه این زن و بچه رو بدهد، یا با این پول بره ازدواج مجدد بکنه که اونم مستحبه. آیا اینجا الان کدام مقدمه؟ نفقه اینا واجبه، حالا اون یکی مستحبه، به یه دیه استحباب نداره. اگر یک کسیه که فرض کنین میگه که من ازدواج مجدد رو نکنم به گناه میفتم، که حالا میشه ازدواج مجدد واجب، این پول را بدهد به نفقه این زن و بچه، یا با این پول بره اون ازدواج مجدد رو انجام بده. دوباره الکلام هو الکلام، خود چجوری جمع کنه؟ فرض اینه که یه پول بیشتر نی، پول یا به این میرسه یا به اون. باز توی مسئله این مسئله قبلی ها، یا بگوید که خب مرددیم، نمیدونیم، اهم و مهمم که نداریم، کسی هم که چیزی نگفته است، سکوت میکنیم. یا اینکه کسی اینجوری بگیدم بگه که این نفقه این زن و بچه واجبه، و اگر که برود ازدواج مجدد بکنه، ازدواج مجدد نتیجهش ظلم به این زن و بچه اوله. اما اگر یعنی ترک اولی و فعل دوم باعث ظلم به اینا میشه، اما اگر که فرض کنید بره نفقه اینا را بدهد، نتیجهش این که ازدواج مجدد و انجام نده، ظلم به کسی نشده، گناهی انجام نشده، فقط ترک واجبه، ترک واجبه. و فرق است بین فعل حرام و ترک واجب. اگر این پول رو خرج نفقه زن و بچه اول بکنه، ازدواج دوم که برش واجب بود ترک واجب کرده، درست؟ اما اگر که بره ازدواج دوم رو انجام بده که واجب انجام داده، اولی رو واجب و که انجام نداد، یک فعل حرام هم هست و اون که ظلم کرده. ولذا بگیم که شاید اولی مقدم باشه بر دومی. به هر حال حالا این مقدم باشد یا نباشد بس اهم و مهم نیست دیگه. دو تا حق جای تزاحم هم هست، ملاک تقدم یک حق بر حق دیگرم اهم و مهم اینجا نیست. بله، خب این هر دو تاش که شد خلاصه با تردید ها. نه ترک، نه نه نه، احکام 5 تا 10 تا نیست. ترک واجب، ترک واجبه، ترک واجب گناه دارد اما حرام نیست. ترک واجب دیگه خب از جهت دیگر خود این عمل حرام نیست، فقط ترک واجبه، از جهت دیگه است. خب مسئله سوم، مسئله این که یه خانومی میخواد ازدواج بکنه، خب ولی هم داره، اذن ولی لازمه. اولا اصل این که هر کسی مستقل است در ازدواج خودش، یعنی خودش نسبت به ازدواج خودش تصمیم بگیره، این یه نوع حقه. یه هر کسی حقو داره که مثلا ازدواج بکنه یا نکنه. ببین تو روایات هم کلمه حق در این باره به کار رفته ها، که حق هر کسی اینه که انتخاب همسر بکنه و بره هر وقت دلش میخواد ازدواج کنه. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود الایمو احق به نفسه من ولیا، احق کلمه احق ایمم یعنی همون با انکه هل ایام جمع ایم، ایمم یعنی کسی که ازدواج نکرده، آدم مجرد رو میگن ایم، با انکه هل ایام. پیغمبر اکرم طبق این روایت میفرما الایم احق به نفسه، آدمی که ازدواج که اون احق است، یعنی این حق داره دیگه، کلمه حق به کار برده، احق به نفسه ها من ولیه ها. پس الان این که انسان خودش تصمیم بگیرد که ازدواج بکند این حق اوست. از طرف دیگه هم قرآن اینطوری فرموده، آیه شریفه 232 سوره بقره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، زنی رو طلاق دادید عدش هم تمام شد، بلغن اجلهن عدش تمام شد، فلا تعزلوهن ان ینکهن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف، فلا تعزلوهنه یعنی که مانعشون نشید، مانع نشوید که این زنها اگر که میخوان دوباره با همون همسر قبلیشون ازدواج کنند. یه خانم ازدواج کرده، طلاق گرفته، عدش هم تمام شد، ولی حالا میخواد دوباره با همون آقا ازدواج کنه. شأن نزول آیم اینه که یک کسی خواهر خودشو به یه نفر شوهر داد، بعد از تقریبا یک سال اینا دعواشون شد و اون آقا زن رو طلاق داد و عده تمام شد، حالا که عده تموم شد اون مرد اومد گفت که من میخوام دوباره همین زن رو بگیرم، زنم گفت که من میخوام با این ازدواج کنم، با همین شوهر قبلی. این برادر، این خانم برادر گفت که والله اگه من بگذارم که دوباره اینا برگردند، یعنی مانع شد، این زن و اون مرد اینا رفتن پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله شکایت کردن. پیغمبر اکرم هم فرمود صبر کنید تا بدون خدای متعال چی میفرماید. این آیه شریف نازل شد که اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعزلوهن، یعنی ای برادر مانع نشو که این خواهرت میخواد دوباره با همون شوهر قبلی ازدواج کنه، فلا تعزلوهن ان ینکهن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف. این آیه تو تفاسیر کسی که حالا خیلی صریح گفته شافعیه، ولی حالا غیر شافعی هم از کلماتشون در میاد. شافعی گفته این آیه مهمترین آیه است بر این که ولی حق داره. طبق فقه سنی ها برادر نسبت به خواهر حق دارد. خب از نظر فقه شیعه برادر هیچ حقی نداره، حق فقط با پدر سو، پدر بزرگ، حتی مادرم نه. اما به هر حال آیه شریفه که مطلقه، یعنی حالا آیه که صحبت از برادر توش نیست، به صورت کلی میفرمایه لا تعذلوهن، یعنی اون کسی که ولایت دارد مانع نشود. تو فقه ما هم میگیم که اگر که زن یک بار ازدواج کرد و دیگه باکر نیست، دیگه ولایتش با خودشه. اما اگر که ازدواج کرد اما هنوز باکره است، ولیش ولایت دارد. خب حالا این خانومی که ازدواج کرده، طلاق گرفته، دفعه دوم هنوز باکر است، خودش حق داره طبق اون روایت الایم حق و بنفسا، کلمه حق. این آیه شریف هم که دلالت میکنه بر این که ولی ولایت دارد. خب حالا حق کی مقدمه؟ خود دختر میگه میخوام با این ازدواج بکنم، ولیش میگه ازدواج نکن. تزاحم دوتا حق قابل جمعم. اگر که حالا بشه کسی آشتشون بده دا نمیدنم با ولیشم توافق بکنم، اون که خب روشنه. ولی اونجایی که ولی پاشو کرده تو یک کفش میگه من راضی نیستم، خود دخترم میگه راضی هستم. نه این همون اولول ارحام بعضی هم اولا به بعضی اولا به تونزین بین. به هر حال اگر که قابل جمع نبود، حق کی مقدمه؟ مثلا بگیم که وقتی پدر داره مخالفت میکنه، حق پدر ساقط میشه، ملاک حق دختره، که معمولا اینجوری فتوا میدهند. میگن اگر که دختر رشیده بود و پدر مخالفت کرد، ولایت پدر ساقط میشه. ولی حالا اگر که دختر رشیده نبود، بالغ بود، دیوونم نیست، ولی مثلا کم عقل ولایت بر خودش داره، خودش میخواد ازدواج بکنه، ولی ایشم میگه ازدواج نکن. الان تزاحم دو تا حق اهم و مهمم نداریم، ملاک اینه که کدام حق مقدمه. باز اینم عطف به ما سبق که بگیم که نمیدونیم، چیز روشن نیست. بله نه مثلا برای همی که حالا تو فارسی میگیم خول، نه میتونه تشخیص بده، اما کلام سرش خیلی میره. مسئله چهارم، آره دیگه، خب به چه دلیل میگه احکام خدا هست، چجوری بگه توقف. مسئله چهارم، مسئله چهارم این که پدر بر دختر ولایت داره، پدر بزرگ هم بر دختر ولایت دارد. یعنی الان این دوتا، پدر و پدر بزرگ، هر دو حق دارن نسبت به ازدواج دختر. اگر تزاحم شد بین این دوتا حق، که حالا این خودش مسائل زیادی داره، حالا یه بعضیاش اشاره میکنه. یه مسئله خیلی روشنش اینه که اگر که پدر و پدر بزرگ هر دوتا رفتن عقد این دختر رو خوندن، این برای یه نفر، اون برای یه نفر دیگه، همزمان دوتا عقد، یکی توسط پدر، یکی توسط پدر بزرگ، برای این دختر خونده شد، خب کدام مقدمه؟ توی روایات اینجوری داریم که فرموده انت و مالک لعبیک، انت و مالک لعبیک ازش استفاده می شود که عقد پدر بزرگ بر عقد پدر مقدمه، چون این پدر خودش اصلا جز اختیارات پدر بزرگه. خب الان اگر که طبق این روایت کسی فتوا بده که عقد پدر بزرگ بر عقد پدر مقدمه، این الان دو تا حق متزاحمین اهم و مهمم که اینجا حالا فرض کنه حالا فرض کنید این دختره هنوز به سن بلوغ نرسیده، اصلا اجازه دختر ملاک نیست، بچه از صغیره است، پدر و پدر بزرگم عقدشونه. خب این یک مسئله که اینجا الان یحتمل که بگوییم عقد پدر بزرگ مقدمه، بحث اهم و مهمم در کار نیست. شأن نزول این حدیث مسائل مالیه، اما خود فقها همین روایتی که مربوط به ماله توی مسئله ولایت بر ازدواج تطبیق داده اند. یعنی شأن نزول روایت مسائل مالیه ها، اما علما از این روایت اختصاص به مال رو نفهمیدند، تعمیم دادند به مال و غیر مال. بس ما مالا غیر ماله. نه جد بر پدر مقدر، چون انتبه مالوک لعبیک میگیم که الان به خود این پدره میگیم انتبه مالوک لعبیک مال جد، اما به جد که نمیشه بگیم که لعبیک یعنی مال این پسر، پسر مال پدر، اما پدر مال پسر نیست. اگر بحث فقهیه، بحث اخلاقی بگید که اطاعت واجبه، اطاعت پدر، نه از نظر فقهی اطاعت والدین واجب نیست. بله، مگر اینکه بله اگر اطاعت نکردن موجب اذیت والدین بشه، اون موقع اطاعت نکردن حرامه و باید اطاعت بکنه. اما اگر فرض کنید یه پدری به بچهش میگه که نمیخوام بری طلبه بشی، این باید بره طلبه بشه یا نه؟ اطاعت واجب نیست مگر اینکه اذیت کردن باشه. این یه صورتش. صورت دوم اینه که اگر میدونیم این عقد پدر و پدر بزرگ همزمان نبوده، یکی اول بوده یکی دوم، اینجا یکی مقدمه و یکی مؤخر، مثلا فرض کنید که پدر دیروز عقد این دختره رو خونده، پدر بزرگ امروز خونده، یعنی تقدم و تأخر دارند. اینجا که تقدم و تأخر دارند یحتمل که بگوییم اونی که زمانن مقدم است اون مقدمه، یحتملم این که نه اونی که جد خونده ولو زمانن مؤخره مقدم است بر اونی که زمانن مقدمه. دلیلش هم همون روایتی که گفتم و انتبا مالوک لعبیک، اینم صورت دومش. چی؟ بین ایشون فرما عقد دوم و عقد اول باطل میشه یا نه؟ بین این دقیقا بحث فضولیه دیگه. تو بحث فضولی اگر که یک کسی مال شما رو فروخ به زید، یک کسی دیگه اومد مال شما رو فروخ به عمر، زمانانم یکی مقدم بود یکی مؤخر بود، در باب فضولی اینجا میگن تقدم و تأخر زمانی ملاک نیست. مالک هر کدامو که دلش خواست میتونه اجازه بده، هر کدامو که اجازه داد دیگری خود به خود باطله. نه ببینید اینجوری عرض کردم، یه دختری به سن بلوغ رسیده که وقتی ولی عقدشو میخونه رضایت خودشم ملاک شرطه، باید اجازه بده. بعد یکی از این دو تا ولی زمانن مقدمه، یکی دیگه زمانن مؤخره. اینجا الان دختر مخیر است که عقدی که پدر انجام داده یا عقدی که ولی انجام داده کدامش اجازه بده. هر کدامو که اجازه داد دیگری باطله. آره، یعنی آقا داره میفرماد که همین الان این پیش اومده مورد ابتلاء همین مسئله. بله، مستقر شد ماسی دومی باطل. نه نه بله نه نه مشرع نیست. بله نه 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 انت با مالوکه نمیخواد باطلش بکنید، همین که هر کدامو اجازه داد مورد منتفی میشه از این بابا. این چرا بینید همین که ارز کردم، این فرش مال شماست، زید بی اجازه شما اینو فروخ به یه نفر، امرم بی اجازه شما همینو فروخ به یکی دیگه. اینجا تو باب فضولی میگیم که شما هر کدومو اجازه دادید، اون دیگری رو وقت بگیم باطله، یا اون دیگری بگیم که نه باطلم نیست، فقط شما اگر که نیست بدلش رو باید بدهید. خوشم نه نه لازم نیست اجازه بگیره، نه 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 لازم نیست. از خود دختر رو میگم، دختر رو میگم، به جای اون مالک دختر رو بگی قرار بدید. اینم صورت دوم. صورت سوم این که اگر که پدر و جد هر دو تا عقد خوندن برای این دختر با فاصله زمانی، ولی نمیدونیم کدام اول بوده کدام دوم. میدونیم یکیشو اول بوده یکی دوم بوده ها، اما کدام اول بوده کدام دوم معلوم نیست. این صورت دیگه خیلی روشنه، این جوابش همونیه که یکی از تنبیهات استصحاب هم تو رسائل هم توی کفایه این بود که اونجایی که دو تا حادثه داریم و نمیدونیم که کدام مقدمه کدام مؤخره، اصل عدم تقدم حادث. این هم تو رسائل بود هم توی کفایه. این مورد میشه با اون اصل عدم تقدم حادث درستش کرد، ولی خب همه جا که اصل عدم تقدم حادث نداریم. مثلا فرض کنید پدر و جد هر دو عقد خوندن برای این دختر، آیا ملاک گفتیم عقد جد یا ملاک عقدیه که زمانن مقدمه؟ یا اینکه حالا اینجوری اگر که دو تا عقد خوندن و یکی از این دو تا دامادا دخولم کرد، یکی از دو تا داماد دخول که قبل از اینکه حالا دختر یا کسی، این حالا میشه بگیم هر کدام دخول کرده اون مقدمه دیگری باطله، یا اینکه بگیم که نه احتیاط. خب الان احتیاط توی اینه که من بگم عقد اولی درسته، حالا اگه دوم یه دخول کرده وقت بیام و زنا کرده، خب آخرش خواهم الان نه اونی که من گفته بودم، اونی که من گفته بودم این بود که احتیاط در باب نکاح، نگفته بودم که احتیاط در باب دخول. که خب من حالا اینجا هم باز روشن نیست. حالا این خیلی موارد دیگه زیاد داره. یعنی آقا فرمود همین الان پیش اومده، یعنی همین الان مبتلا به حساب مسئله دیگه. حالا فرض کنید که خب با این چیزا که من نمیتونم که تو فقه نظر بدیم. بینی حالا یه صورت دیگه، فرض کنی پدر و پدر بزرگ هر دوتا عقد خوندن برای این یه دختر، این یه شوهر پیدا کرده، اونم یه شوهر، هر دوم عقد خوندن. فرض کنی دوتا دخترم مرد، دوتا دامادم مردند قبل از این که عروسی بکنند یا هرچی، دوتاشون مردند، ارث کدام به این دختر میرسه؟ یا ارث دوتاشون میرسه؟ یا ارث هر کدوم که بیشتره؟ خب مثلا ارث اون میرسه. خب به هر حال پس یه راهش اینه. ولی اگر کسی گفت که مثلا ملاک اینه که کدوم دخول کرده، اینجا دخولی هم که در کار نبوده، ارث کی رو بگیم مقدم؟ یا این که حالا اگر یه دختری اختیار خودشو گذاشته دست پدر و جدش، صورت دیگه اینه که خب باز مهر چی میشه؟ به مهر کدام میماسه؟ فرض کنی این گفته 10 تا سکه یه طلا، اون گفته 20 تا سکه، مهر کدام ملاکه؟ یا این که اگر که یکیشون مهر گذاشته، یکی اصلا مهر نگذاشته، کدام ملاک؟ باید بگیم که مهر المسما یا مهر المثل. خلاصه تو هیچ کدام این موارد که فتوایی که نداریم، ملاک اهم و مهمم که اینجا وجود نداره. گفتم که بعضی مواقع جواب آقا عرض کردم، خود دختر اختیارش رو واگذار کرده. چرا نمیشه؟ نمیشه دختر به هر میگه هر کدام بر من شوهر پیدا کردید؟ بابا یه دختری اختیار خودشو داده دست پدرش و جدش، اونا هر دو تا ولایت هم دارند، اذن دخترم دیگه شرط نیست، چوبا گذار که به اونا، اینم یه عقد خون، اونم یه عقد دیگه خوند. خب بس همینه دیگه. خب الان که بس همینه که اینجا که تزاهم حقینه کدام مقدمه؟ بس همینه دیگه. نمیشه که اگر یه چیزی رد کرد، بعد از رد که دینم تونه دوباره برگرده؟ نه خب اینجور بینید، یه وقت میفرماید رد کرد دوباره قبول کنه، این رد مال رد بعد البلوغه، رد قبل البلوغ که اصلا رد نیست. شما که نمیشه بفرمایید اول رد کرد بعد قبول کرد، بعد هم میفرماید ردش مال زمان قبل از بلوغ، این که اصلا رد نشد. قبل از بلوغ اگه رد کرد، اون که اصلا رد نیست. بله این لوازمشم بپذیره، یعنی بحث مهر و بحث ارث و بحث اطاعت و همین. این نمیدونم. نه دیگه همون قبلا گفته بودیم که خدا رحمت کنه آیت الله حائری رو، عاشق مرتضی حائری، ایشون معمولا تمام بحثای خودشون، یعنی یک سال میرفتیم درسش یک مورد و فتوا نمیداد، هر مسئله رو که مثل آخرش میگفت که ما متوقفیم. بعدم یه روز خودش شوخی میکرد، میفرمود که یک کسی مثل من درس میداد، میگفت که هر مسئله میرسید آخر بارم میگفت متوقفیم. یه موقع خواست از شاگرداش امتحان بگیره، هر چی رو به یه نفر گفت اون گفت من متوقفم. استاد گفت که بابا من فکر میکردم، مطالعه میکردم، زحمتمون میکشیدم، آخرش به جایی نمیرسیدم، میشد متوقف. شما هیچ مطالعه نکرده متوقف شدید. صلی الله علی محمد ماله.